شخصی که میتونه حالا چه تاریخی باشه چه مذهبی باشه. و میخوام در مورد این ادبه، چقدر ما تونستیم توی سینما تو آثار سینماییمون اینکه جوانها باید اون اخلاق و ادب رو رعایت بکنن آیا بوده؟ من فکر میکنم توی این سالهای اخیر یک مقداری کم رنگ شده.
ببینید سینما طبیعتاً وامدار جامعه هست و به نوعی سعی میکنه بازتاب شرایط موجود رو به نوعی در روی پرده ثبت کنه.
درسته.
توی سینمای ما هم به هر حال یه رویکردی وجود داره که در نمایش به هر حال معضلات و کمبودهای اجتماعی سینماگرها سعی میکنن یه مقداری در واقع تصویرهای رنگارنگ‌تری بسازن.
آخه ببینید مثلا من میخوام مثال بزنم، شاید سالهای گذشته حتما شما هم به یاد میارید بعضی از فیلمها رو، فیلمهایی که وجود داشت، فیلمهای آثار سینمایی که ما داشتیم، مخصوصا اونهایی که دفاع مقدسی بود، شاید هم نه خیلی مستقیم. مثلا آژانس شیشه‌ای، در اون صحنه ای که پدر و پسر پشت در نشستن دست هم رو میگیرن، این ادبه و احترام، یاد دادن این اخلاق و یاد دادن این ادب، واقعا من احساس میکنم خیلی بیشتر و پررنگتر بود در این آثار تا به امروز. من نمیدونم، حالا شاید من این گونه برداشت میکنم،
از دل قصه و شخصیت ها اومده اون موقعیت، با یک تصمیم مستقیم نوشته نشده و ساخته نشده.
درسته.
از دل موقعیت اومده.
درسته کاملا.
بخشی از زندگی و هویت اون شخصیت هاست در اون فیلم. در خیلی از فیلم ها ما اگه بخوایم،
بله مثال زدم حالا من.
آره درست میگید شما، مثلا اگر این قطعه های اخلاقی رو به نوعی
بله.
جدا کنیم از توی فیلم ها، موارد بسیار زیادی در آثار زنده یاد حاتمی، در آثار مهرجویی و دیگر. منتها نکته اینجاست که این هیچ وقت تبدیل به یک جریان و رویکرد نشده، به خاطر اینکه به هر حال ما داریم در شرایطی به هر حال از سینما صحبت میکنیم که به خصوص سینمای اجتماعی ما بیشتر میل داره به نمایش معضلات تا وجود برجسته.
درسته.
و به هر حال این یه چیز زیرپوستیه، یعنی
من فکر می‌کنم این البته یک ایراد هم میتونه باشه جناب شجری کنم.
بله این یه رویکرد افراطیه به
بله،
هر حال در بعضی مواقع.
بله.
در جاهای خیلی خوبه که سینما به هر حال صدای جامعه
تجربه‌ها
رو روشن کنه باستاب،
و نه اینکه از اون ور بوم بیفته.
بیشتر میریم به سمت، و بعد یه نکته این وسط وجود داره که اصلا در واقع شاید خیلی مسئله روز رو هم به نوعی بهش مربوط نباشه، و اون اینه که ما به هر حال در اقتباس و در استفاده از منابع ادبیمون ضعیف هستیم.
درست.
در همین گنجینه های ادبی که ما سراغشون نمیریم، خیلی از قطعه های اخلاقی، خیلی از
واقعا
مفاهیم با
من فکر می‌کنم شاه کلید صحبت هاتون همین بود، واقعا دقیقاً همینه.
آره یعنی این اینم فراموش کردیم تو اون سنت فرهنگی و ادبی اصیل ایرانی خیلی چیزها هست، وقتی نمی‌بینیم سمتش ناخودآگاه اونا رو هم از دست می‌دیم، ارزش‌هایی که برای اونجا نهفته است، و سینما می‌تونه با رفتن به سمتشون اصلا خود به خود این معضل رو حل کنه.
خیلی عالی. بله واقعا دقیقاً درسته، چه ادبیاتمون چه نگاه‌های ویژه‌ای که به آیین‌ها و سنت‌ها، اصلا زورخانه ما که سراسرش معرفت هست و خیلی چیزهای دیگر، من فکر می‌کنم در آثار سینمایی اگر گنجانده بشه خیلی بهتر. خیلی از شما ممنونم شاهین شجری کهن، استفاده کردم. انشالله که همیشه موفق باشید، مثل همیشه بتونیم همراه شما باشیم. یک بار دیگر این اعیاد رو خدمت تبریک میگم، انشالله سلامت باشی، باید خداحافظی میکنم.
قربان شما، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از شاهین شجری کهن، پژوهشگر سینما و منتقد، که در این بخش همراه به رسم ادب بودند.
صبح که بیدار میشم رو لبها مثل ایرانه، همین ذکر لبم میشه یه حسی مثل این ایمانه، میخوام این پیله ها باشه واسه پروانگی کردم، جوانی با بگیره تو اوج زندگی کردم، تو قلبم حرمت پرچم مقدس مونده تو سینه، دریای دنیا رو خلیج فارس میبینه، دلپذیر، سس گوجش قرمز رنگ، سس گوجش چند جور طعم، سس گوجش هر کی حالا دور میزه حتما سس گوجش دلپذیره. دلپذیر سس گوجش
دلپذیر.
طعم چیزیه که همه دوستش دارن،
آلیسه با طعمش، آلیسه با طعمش.
آب میوه های طبیعی آلیس، آلیس برای خانواده.
چی شده سر حسابی شما اینجوری با هم گرم گرفتین؟
آخه چایش ویکتوریاست.
با چای ویکتوریا گرم بگیرید. چای ویکتوریا.
برای من به عنوان یه سرآشپز مهمترین اصل توی کارم انتخاب مواد اولیه خوشطعم و با کیفیته. انتخاب من در تخم مرغ همیشه تلاونگه. تلاونگ برای تغذیه مرغاش از مواد کاملا طبیعی و با کیفیت استفاده میکنه و بهترین تخم مرغای تولید شده رو دستشیم میکنه تا همیشه خوشطعم، خوشبو و خوشرنگ باشن. با تخم مرغ تلاونگ غذاهای من همیشه خوشطعمه.
اهمیت خوشطعم بودن، اهمیت تلاونگ بودن.
خانم ها آقایان، عصرتون به مهر و مهربانی. ساعت 16:37 هست و با ویژه برنامه رسم ادب میهمان قلب‌های مهربان شما هستیم در روز ولادت با سرسعادت حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان که به همه شما تبریک و شاد باش عرض میکنم. اما در این لحظه میخوام گفتگو کنم با یکی از جوانهای خوب، ارزشمند و خوشنام کشورمون، با یکی از مدافعان جوان حرم اهل بیت علیهم السلام، عمار بهمنی عزیز و بزرگوار. سلام میکنم به شما. چه انگیزه‌ای باعث میشه که شما در این مسیر قرار بگیرید؟
ما میریم جهاد کنیم، حالا هر چی تو تقدیر ما نوشته شده باشه، اما بله. اینکه پا تو این راه که میذاری دیگه باید همه جوره یعنی به آخر اوقاتش هم فکر کنی، که فکر کنم شهادت لیاقت میخواد. حالا من که ندارم، اما یک درصد به موضوع فکر کنم، حالا ممکنه واسه منم اتفاق بیفته دیگه.
خب عمار جان بهمنی، چرا سوریه؟ نمیشه جای دیگه ای هم رفت؟
خب سوریه من فکر میکنم بیشتر به خاطر خود بی بی زینب باشه. مهم جهاد تو اسلامه، اما اینی که حرم حضرت زینب اونجاست، این یه جورایی به من بیشتر انرژی میده که بخوام پاتو اونجا بذارم و واسه مدافع حرمش اونجا باشم. ولی خب نیت همون اسلامه، جهاد در روی اسلام.
بله. شما به عنوان یک جوان چطور تونستید از این زندگی، از این آرامش دل بکنید و برید جوان مدافع حرم باشید؟
بس دل کندنشه که واسه من خیلی آسون بود دل کندن، چون با آخر آقابت این کار فکر کرده بودم. ما به اون جمله معروف هم هستش که اگر شهید نشوی میمیری.
بله.
من خواستم یه جوری مرگم انتخابی باشه، خودم انتخاب کنم.
درود بر شما.
اون راه میخوام برم و ادامه بدم.
شما الان که سوریه هستید، خب دیگه آخرشه، به نظر شما دیگه برگشتی وجود نداره؟ نه
نه، تازه شروع شده فکر میکنم. این پروسه ادامه داره، نیت شهادت نیست، نیت جهاده، اما ممکنه شهادت هم رخ بده که گفتم من شاید لیاقتشو نداشته باشم. اما اینی که بریم برگردیم دوباره ادامه زندگی، دوباره مراحل دیگه از زندگی بود پشت سر بذاریم، نه راه تموم نشده اونجا.
درود بر شما، چه تعبیر زیبایی، تازه شروع شده. عمار جان بهمنی، لازمه رسیدن به این درجه از شناخت و رفتن برای دفاع از حرم اهل بیت چیه؟
لازمش خب ببینیم، ما الان واقعیت روزو که نگاه بکنیم، واقعیت اجتماعی که میبینیم، و به قول اون حدیث معروف که اگه صدای مظلومی رو شنیدید واجبه که کمک کنید.
بله.
فکر میکنم همینا کافی باشه واسه شخص من که دارم الان اینجا راحت زندگی میکنم، ولی جای دیگه هستن دوستان ما که شیعه هستن و تحت حالا ظلم قرار گرفتن. من قبل از این که بخوام اصلا تصمیم به این کار بگیرم، یک روز داشتم فکر میکردم که اگر من جای اونا بودم چه توقعی داشتم. من دوست داشتم خب کمکم کنن بیان، مثلا بالاخره خاکم، ناموسم، وطنم، کسایی دیگه که از جنس منم مذهب من هستن حداقل کمکم کنم. من خودم رو جای اونا گذاشتم و تصمیمشو گرفتم که این کار انجام بدم.
درود بر شما. چقدر خوبه که آدم در جوانی به این شناخت و معرفت برسه. حالا که شما به این شناخت از خودت پیدا کردی و رسیدی، کجا داری میری؟ یعنی داری میری که شهید بشی؟
دارم میرم که راحت تر باشم. آره. خب وقتی من به آخر عاقبتش فکر کنم که آخرش که چی؟ من الان به این دنیا نیومدم که برم سر یه کاری یه حقوق و یه درآمدی داشته باشم، بخوام یه خرجی برسونم و آخرشم فرامو بذارم از دنیا برم. نه، من اومدم تو این دنیا یه چیزی جمع بکنم واسه اون دنیا باشه.
درود
باشه. میگم به قول احادیث روایات دیگه چه چیزی قشنگتر و بهتر از شهادت. حالا بحث منظور من از شهادت این نیست که من برم اونجا شهید بشم، همون جهاد منظورمه. اما اینی که این دنیایی که من داشتم چرا دنیای خوبی بود؟ بالاخره پدر مادر خواهر همه دور و برم بودن، زندگی خوبی داشتم.
بله.
اما اینم قشنگه، اینم در نوع خودش قشنگه که من میخوام برم اونجا به حرف خدا، به حرف حالا اسلام گوش بدم، چیزی که خدا از من خواسته در حد توانم.
شاله که خداوند همه شما رو کمک کنه. عمار جان چطور شد که به این تصمیم رسیدی که بری برای جهاد؟
من اتفاقا فکر کنم دو شب پیش بود به این موضوع داشتم فکر میکردم. خب. که یه اردویی بودیم خیابونا رو داشتم میدیدم که داشتم فکر میکردم الان همسن و سالای من مثلا اون آقا اونجا داره اونجوری میره، اون آقا سواره اون ماشینه، اون آقا در کنار خانواده‌شه. اما من موقعی که به این تصمیم به این جهاد گرفتم به همه چیزش فکر کردم. یعنی یه راهی نبود که بیام توش بخوام وسطش بگم که من الان مثلا میتونستم با این پولم برم فلان کارو بکنم، خب میرفتم مثلا به ادامه زندگی میرسیدم. حالا وقت زیاد بود واسه من، واسه من فونسن. اما نه، من چون از اول به این موضوع فکر کردم واسه من راحت بود، میدیدم همسن و سالامو. نه، گفتم من از اولش انتهای این کار فکر کردم که من به این دنیا اومدم یه توشه جمع بکنم، درست زندگی بکنم، حالا واسه دنیای بعدیم. فکر کنم بهترین راه انتخاب کردم توی این سن و توی این موقعیت از زمان که هستم، کسی که شاید به کمک شخص من احتیاج داشته باشم.
درود بر شما. خب همه ما خانواده داریم، پدر و مادر. من همیشه میگم عمار جان یک ثروت، محبت و نعمت بزرگ الهی هستن که ما به ازا ندارن و نعمت سلامتی. میخوام بدونم جدا شدن از خانواده پدر و مادر راحت بود؟ بالاخره مسیریه که شاید بازگشتی نداشته باشه.
وابستگیشون به من شدید اتفاقا، پر من یواش یواش اومدشون کرده بودم فکر میکنم از 2 ماه پیش.
عجب.
به شوخی میگفتم، خب اونم به شوخی گرفتن یه چند مدت، بعد یواش یواش جدی شد که حتی آخرین باری که دیدمشون گفتن ما هنوز باورمون نمیشه که تو میخوایی بری. چون سخت بود، یعنی اون وابستگی که من به اونا داشتم و اونا به من داشتن، اصلا فکر نمیکردن که من بخوام مثلا یهو بیام تو چنین شرایطی بخوام برم سمت چنین کاری، سمت چنین جهاد بزرگی. و به خاطر این که آخرین بارم که رفتم خدافظی کردم ازشون، باز هنوز باورشون نمیشد، میگفتم که نه تو میری یه روز دیگه برمیگردی، یا فردا پس فردا برمیگردی، که منم گفتم که برمیگردم ولی نه فردا پس فردا، چند وقتی که انشالله.
عمار بهمنی عزیز، خب شما این تصمیم رو گرفتی، از آرامش این دنیات گذشتی که بری سوریه. میخوام بدونم که اینو صادقانه میدونم جواب میدی، همه جوابات همینطوره، واقعا از این تصمیمت راضی هستی الان؟
من یه وقت یه هیئت داشتیم با بچه‌ها که صحبت میکردیم، حالا همه مصیبت‌ها در حد خودش واقعا سنگین و مصیبت‌های بزرگی بوده واسه اهل بیت، اما همیشه دوستا میگفتم مثلا امام حسین، حضرت ابوالفتح، اینا مرد بودند از لحاظ حالا جنسیتی هم مرد بودند. آدم وقتی میاد به مصیبت حضرت زینب فکر میکنه که یه خانوم، یا حضرت زهرا، حضرت رقیه، به خانوم که فکر میکنه اصلا نمیتونه، من خودم واقعا نمیتونم درک بکنم که اون زمان چون این مصیبت‌های اینا رو تحمل کرده باشه. من فقط چیزی که آرومم میکنه اینی که بخوام برم در کنار حرم حضرت زینب، حرم حضرت رقیه،
خوشا به
در اون راضی، چیزی که اونا راضیان، چیزی که خود بی بی زینب راضی باشه، ام المسعود راضی باشه، این منو آروم میکنه. چیزی که از قدیم من آرزوشو داشتم، من همیشه فکر میکنم 20 سالم که بود به پسر عمم علی میگفتم که من شهید میشم، و بعد به بعدها به مادر میگفتم من دوست دارم شهید بشم، دوست دارم این راه انتخاب کنم. و وقتی این راه واسم باز شد، من تعلل نکردم، سریع اقدام کردم جوری که میگم حتی خانواده هم الان باور نمی کنن چون این مسئله ایو،
چون خودت خواستی.
اما که لیاقتی باشه باشیم بتونیم تو این محکم قدم برداریم در کنار حرم حضرت زینب. و یکی از دلیلام این بود که من شخصا میخواستم ثابت بکنم که هنوز عمار داره این خاک، یعنی هنوز هستن
کسایی
که بخوان با شنیدن صدای مظلوم اونم توی به فرمان رهبرشون بخوان مثلا از حالا زندگیشون از دوستاشون خانوادهشون بکنن و برن اون سمت به اون نیتی که توی قلبشون دارن برسن.
انشالله خدا خیرتون بده. عمار بهمنی عزیز خیلی ممنون و سپاسگزارم که با ما و جوانهای خوب ایران عزیزمون گفتگو کردی در روز ولادت با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان. امیدوارم که سایه شما مردان مرد، مردان بزرگ بر سر ایران عزیزمون همیشه مستدام باشه. بهترین ها رو برات آرزومندم و انشالله که به آرزوی قلبیت برسی، مقام والای شهادت. با شما خداحافظی میکنیم. التماس دارم. زنده باشید. خدا نگهدار. این مصاحبه بر اساس یک گفتگوی واقعی تنظیم شده بود. جوان مدافع حرم عمار بهمنی در تاریخ 24 فروردین ماه 1395 خورشیدی و در سن 31 سالگی در منطقه حلب سوریه و در نبرد با تکفیری های داعش به شهادت رسید. گرامی می داریم یاد و خاطره همه شهدای مدافع حرم رو.
ترشن صحنه تنها در گیره های و هویه کوچه مشت بردست، امروز میشه فهمی از خنده های دشمن، دستای پشت پرده سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر، سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر، عمار داره این خاک، عمری شعار دادی ما عاشق جهادی، مختار داره این خار، مختار داره این خار، از فکر کاسلیزی تا کیف انگلیسی، از این تفنگ سرپر تا کودتای لبخند، یا از نظام برده دستای پشت پرده، از خاک ریشه داری چم با غرور و غیرت راشو عوض نکرده، هیهات من نزله، هیهات من نزله، هیهات من نزله، هیهات من نزله.
همچنان رسم ادب رو میشنوید. از رادیو جوان با شما هستیم در روز ولادت با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام. روز جوان که این روز بر شما مبارک باشه. تا ساعت 17 با شما ایم.
رسم ادب.
ای دولت باز از راه با نغمه خوشبختی، انگار جهان در تپش و شور دوباره، قلبت رو رها کن از هرچی غم و سختی، دریاب چه رنگی به رخ ما و ستاره.
ویژه ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام.
از دیدن این شادی دنیا به تو میخنده، خوش باش این منزل از خیلی شانه.
روز جوان.
وقتان تو بارونه تو مزرعه تشنه، تبخند بزن موجزه شد خیلی بهانه.
متشکرم که به رسم ادب رو تا به این لحظه شنیدید. از رادیو جوان با شما هستیم. خدمتتون عرض کنم که تا به اینجای برنامه در مورد ادب صحبت کردیم، رسم ادب صحبت کردیم و اینکه چقدر در فرهنگ ما این ادب جایگاه داره. با نگاه‌های مختلف فرهنگی به ادب پرداختیم، از ادبیات گرفته سینما، موسیقی و هنرهای مختلفی که هست. اما مجید جان، شاید یکی از پایه‌های اصلی که همه ما در موردش وقتی میخواییم از اخلاق و ادب بگیم، دین و مذهب ماست. باید از این نگاه که کاملا یک نگاه فرهنگی است هم به این موضوع بپردازیم.
بسیار عالی.
جناب حجت الاسلام و المسلمین علی آقا بابا همراه ما هستند و قرار هست با ایشون گفتگوی رو داشته باشیم.
حاج علی آقا بابا سلام و درود بر شما، عیدتون مبارک باشه، روزتون هم مبارک باشه.
سلام بر شما.
به 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 به، بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت دوست عزیزم آقا مجید عزیز و خدمت مجری دیگر که در استودیو الحمدلله حضور دارن، عرض سلام و احترام دارم. وقتتون بخیر باشه، عیدتون مبارک باشه، روز جوان بر همه جوانان عزیز و کسانی که دلشون و قلبشون جوانه عرض تبریک و تهنیت دارم. چه بحث خوبی رو مطرح کردی، بحث ادب.
بله.
یکی از مباحثی که واقعا باید بهش بپردازیم و به شرطی که خودمون هم انشاءالله بتونیم خوب عمل بکنیم. ولادت با سعادت حضرت اکبر علیه السلام رو هم خدمت شما عرض تبریک و تهنیت دارم.
زنده باشید.
نمازی بشود جنت اعلا وقتی تو مؤذن شوی و شیخ جماعت پدرت.
به به، بسیار عالی.
انشاءالله که یه نماز باصفا در حرم باصفای امام حسین علیه السلام اقامه کنیم. من در خدمت شما هستم.
زنده باشید. من به اتفاق حسن جان خلقت دوست بسیار خوبم با شما هستیم و ویژه برنامه رسم ادب از رادیو جوان. اصلا از اینجا شروع کنیم، ادب رو شما چطور تعریف میکنید؟ رسم ادب یعنی چی اصلا؟
عالی.
ادب واقعا اگر بخوام تعریفش رو خیلی مختصر داشته باشیم، یعنی رفتار و کرداری که مورد پسند خدا و مورد پسند خلق خدا باشه.
بسیار.
این ادبه، آنچه که خدا برای ما قرار داده از اخلاق، حتی از طرز لباس پوشیدن، از طرز راه رفتن، طرز نگاه کردن، طرز امر به معروف و نهی از منکر داشتن، برخورد با دیگران، همون اخلاق ناب اسلامی که بهش میگن مکارم الاخلاق، این یعنی ادب. که البته خب یه سری آدابی رو باید ما بلد باشیم تا ادبمون به اون آداب برگرده.
من دقیقاً حالا شما این رو فرمودید، سرمشق شاید خوشنویسی و خطاطی ما وقتی که به حضور اساتید میرسید همین است. ادب آداب دارد و برای آغازش باید این رو یاد بگیرید که ادب آداب دارد تا بتونی که از کلام بزرگان بنویسی. این آداب ادب چه است جناب آقا بابا؟
بله، خیلی ممنونم از شما، خدا به شما خیر بده.
همچنین
ببینید، آداب ادب اگر بخوایم واقعا این رو از لحاظ دید دینی و اسلامی بگیم خدمت شما، کلیه اون آدابی که اسلام و دین برای ما مشخص کرده، این آداب رو باید از دین ما بگیریم. مثلا عرض میکنم در نامه 31 نهج البلاغه، حضرت علی علیه السلام برای فرزندش امام حسن مجتبی علیه السلام یه نامه ای رو نوشته که میفرماید پسرم حسن جان، این گونه باش. یا در وصیتی به امام حسین علیه السلام 50 نکته بسیار مهم رو حضرت بیان فرمودن که حسین جان با بزرگان این گونه نشست و برخاست داشته باش. یا امام سجاد علیه السلام یه سری نکاتی رو به فرزندشون امام باقر علیه السلام میگن که با آدم دروغگو مثلا رفت آمد نکن، رفیق نباش، دوست نباش، با آدمی که اهل مال حرام در زندگی هست رفیق نباش، دوست نباش. این همون آدابی است که اهل بیت به ما یاد میدن. حالا من روایاتی رو آماده کردم که با دست پر خدمت شنوندگان عزیزمون باشم و این وقتی که در اختیار من کمترین قرار دادید به عنوان سلامت باشید، به عنوان امانت خدمت شما عرض بکنم. حضرت علی علیه السلام فرمودن پند پذیری نشانه بارز انسان عاقل هست. بعد حضرت در ادامه فرمودن که انسان عاقل ادب و تربیت دارد. ببینید، یعنی عقل ما هم به ادب و تربیت واقعا ما رو سوق میده و تشویقمون میکنه که ما بتونیم اون ادب رو، اون تربیت رو در زندگیمون داشته باشیم. در جای دیگر فرمودن کسی که ادب و تربیت کمتری دارد گناهانش بسیار خواهد بود. چقدر جالب. یعنی اونی که بی ادبه، اونی که با عرض معذرت بی تربیته، گناهش هم بسیاره، چون به بزرگترش احترام نمیذاره دیگه. خب وقتی احترام نمیذاره، همین خودش واقعا گناه محسوب میشه. یا مثلا فرضاً کسی که بی ادبه نسبت به دیگران حرف زشت به کار میبره، خب این خودش گناه محسوب میشه. و خیلی از این موارد که واقعا نشان از این هستش که ما باید ادب رو رعایت بکنیم. در جای دیگر امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن هیچ ارثی برای فرزندان بهتر از ادب و تربیت نیست. ببینید، پس یه نفر یه بچه‌ای رو تربیت بکنه که این بچه ادب و تربیت داشته باشه، این بالاترین ارثه. بعضی ها فکر میکنن ارث یعنی فلان مثلا ویلا، ارث مثلا فلان آپارتمان، فلان مثلا ماشین، مال و اموال، کارخونه. اینا نمیگیم حالا ارث نیست، اما اون ارثی که مورد تایید اهل بیته همون ادب است، همون تربیت است. حالا من خدمت شما بزرگواران که واقعا افتخار میکنم دارم با شما صحبت میکنم، اینو میخوام عرض بکنم که انصافا کسانی که ادب رو در زندگیشون رعایت کردن بهتر میدونن، نتیجه مثبتش رو تو زندگیشون دیدن.
معمولا آدم‌های موفقی بودن، عاقبت به خیر میشن.
آفرین آفرین. خصوصا ادب رو نسبت به پدر و مادر.
بله.
بارها و بارها ما دیدیم که اینها انسان‌های موفق‌تری در زندگی بودن و اینها خیلی بهتر تونستن موفق بشن، چون ادب رو رعایت کرده، بلد بوده با پدرش چگونه رفتار بکنه، با مادرش چگونه رفتار بکنه. حالا نمیدونم، این اجازه رو من دارم یه انتقادی رو که مدتیه در ذهنم هست.
فرصتمون خیلی کوتاهه، اگر کوتاه باشه میفرمایید. خواهش میکنم، میفرمایید.
الان ما داریم از ادب صحبت میکنیم، ولی متاسفانه شاهد بودیم ما در ایام عید یک سریالی رو از خود صدا و سیمای ما پخش کردن که متاسفانه اوج بی‌ادبی تو این سریال بود. مثلا ما میدیدیم که راحت یک بچه جلو مادرش میایسته، حتی میخواد هجوم بیاره مادر خودش رو بزنه. آخه خنداندن مردم به چه قیمتی؟
شاید به این عنوان بوده جناب آقا بابا که ادب از که آموختی از بیادبان.
آفرین.
ببینیم و
آفرین.
یاد بگیریم،
یاد بگیریم. یعنی قطعا خود این مادر هم رعایت نکرده. یعنی بله، این نظر رو میتونیم، ولی میخوام بگم که واقعا این ادب و آداب رو و به ادب ما آداب رو رعایت بکنیم، باید اینا همه رو رعایت بکنیم، چون نتیجه مثبتش رو تو زندگی خودمون خواهیم دید ان شاء الله، که خداوند ما توفیق بده. به حق آقا علی اکبر علیه السلام که معلم اخلاق و ادب بودن، اینها ما هم در زندگیمون ان شاء الله مؤدب باشیم به آداب الهی ان شاء الله.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما حاج علی آقا بابا، بهترین ها رو براتون آرزومندم. عیدتون مبارک و خدا نگهدار.
زنده باشید، خدا نگهدار. بله، خب بسیار همالی، به پایان برنامه کم کم نزدیک میشیم. این رو فراموش نکنیم که هر تلاشی در این روزها همکاران خوبمون مجید جان چه در سیما
چه در صدا
داشتند و تلاش کردند برای اینکه برنامه‌هایی رو در نوروز تقدیم عزیزانشون بکنن، و این عنوان بوده که بتونن لحظات شاد و لحظه‌های دلپذیری رو برای مردم کشورمون در این روزها بسازن، که حتما هم همین گونه است و مردم هم درک می‌کنن، و اگر هم مطلبی باشه باید با نگاه درستری بهش بپردازیم، که واقعا اگر چیزی گفته میشه شاید به این عنوانه که ادب از که آموختی از بیادبان، و تلاشمون بر این باشه که انشالله همه ما در زندگیمون بتونیم مخصوصا چه استادهایی که داریم، پدر و مادر، بزرگترهامون رو، قدرشون رو بدونیم، دستشون رو ببوسیم، و انشالله تا اونجای پیش بریم که هر کدام از ما در زندگیمون برای دیگران هم سرلوحه ادب و احترام باشیم.
ان شاء الله. الهی که همیشه دلتون شاد باشه، تنتون سالم باشه. باز هم ولادت با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان رو به همه شما مردم خوب ایران، جوانهای خوب کشورمون تبریک و شاد باش میگم. الهی که همیشه ادب داشته باشیم، سایه بزرگترها و پدر مادرامون مستدام باشه.
خدا یار نگهدارتون.
خدا حافظ.